ساعت 17 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز با ولادیمیر پوتین در آلاسکا دیدار می‌کند. کرملین اعلام کرد هیچ بیانیه مشترکی برای نشست ترامپ و پوتین برنامه‌ریزی نشده است. و ارتش اوکراین از حمله به یک کشتی حامل قطعات پهپاد از ایران خبر داد. درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. من رویا ملکی میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو با گزیده ای از خبرها. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ جمعه شب به وقت تهران با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در آلاسکا دیدار میکند که میتواند برای آینده اوکراین تعیین کننده باشد. دونالد ترامپ به پیشنهاد رهبر روسیه این دعوت را انجام داد، اما هشدار داده است که اگر پوتین مصالحه نکند این دیدار ممکن است در عرض چند دقیقه به پایان برسد. ترامپ روز پنجشنبه به خبرنگاران در کاخ سفید گفت:
We tend to find out whether or not we're going to have a good meeting or a bad meeting, and if it's a bad meeting it'll end very quickly, and if it's a good meeting we're going to end up getting peace in the pretty near future.
این مذاکرات اگر این یک جلسه بد باشد خیلی سریع تمام شود، و اگر جلسه خوب باشد ما در آینده نزدیک به صلح خواهیم رسید. این مذاکرات قرار است روز جمعه در ساعت 11:30 صبح به وقت آلاسکا، 22:30 به وقت تهران، در بزرگترین تأسیسات نظامی ایالات متحده در آلاسکا و یک پایگاه دوران جنگ سرد برای نظارت بر اتحادیه جماهیر شوروی آغاز شود. سخنگوی کرملین اعلام کرد هیچ بیانیه مشترکی برای نشست ولادیمیر پوتین، رهبر روسیه، و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برنامه‌ریزی نشده است. دیمیتری پسکوف به خبرگزاری روسیه اینترفاکس گفت هیچ چیزی آماده نشده و بعید است که سندی امضا شود. سخنگوی کرملین افزود با توجه به اینکه یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک برگزار خواهد شد، رئیس جمهوری روسیه حوزه توافقات و ترتیبات احتمالی را تشریح خواهد کرد. دیمیتری پسکوف به تلویزیون دولتی روسیه گفت دونالد ترامپ رویکردی بسیار غیر معمول نسبت به دشوارترین مسائل دارد، چیزی که به گفته وی در مسکو و توسط شخص پوتین بسیار مورد قدردانی قرار می‌گیرد. مشاور سیاست خارجی پوتین پیش از این در روز پنجشنبه گفته بود که نشست آلاسکا در درجه اول برای راه حل صلح آمیز برای درگیری اوکراین متمرکز خواهد بود، اما بر روابط دو جانبه نیز تمرکز خواهد داشت. ارتش اوکراین میگوید که روز گذشته یک کشتی حامل قطعات پهپاد و مهمات از ایران را در بندر اولیا در منطقه استرخان روسیه هدف قرار داده است. ارتش اوکراین در بیانیه خود افزود که روسیه از این بندر به عنوان یک مرکز لوجستیکی مهم برای تأمین کالاهای نظامی از ایران استفاده می‌کند. رومبرگ در گزارش خود همچنین از نقش حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، در ارسال سلاح به روسیه خبر داده بود. 8 مرداد ماه امسال وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد که در بزرگترین اقدام مرتبط با ایران از سال 2018 بیش از 50 فرد و نهاد را تحریم و بیش از 50 کشتی را که بخشی از امپراتوری وسیع کشتیرانی تحت کنترل محمد حسین شمخانی هستند شناسایی کرده است. آدل نصار وزیر دادگستری لبنان در واکنش به سخنان نعیم قاسم دبیر کل حزب الله در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تهدید به ویران کردن لبنان بر این ادعا که سلاح برای دفاع از لبنان از خط بطلان می‌کشد. اشرف ریفی نماینده پارلمان لبنان هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت میراث حزب الله برای لبنان اشغال و بحران است. او با هشدار از وقوع جنگ داخلی در لبنان گفت که به همراه شماری دیگر از نمایندگان پارلمان در حال تهیه یک شکایت قضایی از نعیم قاسم است. نماینده پارلمان لبنان و دبیر کل حزب کتاب با یادآوری 3 ماده از قانون مجازات لبنان در شبکه ایکس نوشت که سخنرانی تهدیدآمیز نعیم قاسم حقوق لبنانی ها را نقض می کند. دبیر کل حزب الله لبنان که تحت حمایت تهران قرار دارد، دولت این کشور را به خاطر تصویب طرح خلع سلاح همه گروه‌های شبه نظامی تهدید کرد و از احتمال آغاز جنگ داخلی در لبنان سخن گفت. این سخنان 2 روز پس از سفر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به لبنان مطرح می‌شود. سفری که در آن مقام‌های لبنانی به سخنان برخی مقام‌های ایرانی درباره خلع سلاح اعتراض کرده و خواستار توقف دخالت‌های تهران در امور داخلی لبنان شدند. در همین زمینه گزارشی بشنوید از ایلیا جزایری.
نعیم قاسم دبیر کل گروه حزب الله لبنان مصوبه دولت این کشور برای خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی را طرح اسرائیلی آمریکایی توصیف کرد و افزود اگر لازم باشد برای مقابله با این پروژه جنگ کربلایی راه خواهیم انداخت. حزب الله لبنان گروهی است که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. نعیم قاسم جمعه 24 مرداد در یک سخنرانی تلویزیونی گفت اگر اوضاع داخلی در نتیجه اصرار دولت بر خلع سلاح بحرانی شود، دولت مسئول عواقب آن خواهد بود. دولت لبنان روز 16 مرداد طرح منحصر کردن سلاح در دست حکومت و خلع سلاح همه گروه‌ها از جمله حزب الله را تصویب کرد، طرحی که ارتش مأمور اجرای آن شد. نعیم قاسم خطاب به دولت لبنان گفت که اگر در کنار طرف مقابل یعنی اسرائیل بایستد، دیگر زندگی در لبنان وجود نخواهد داشت. او ادامه داد یا لبنان برقرار خواهد بود و ما متحد خواهیم ماند، یا شما مسئول عواقب آن خواهید بود و خدا حافظ دنیا. دبیر کل حزب الله تأکید کرد تا زمانی که حملات اسرائیل و اشغالگریش بر 5 تپه در جنوب لبنان ادامه داشته باشد، این گروه سلاح خود را زمین نخواهد گذاشت. نعیم قاسم ادامه داد که حزب الله و جنبش شیعه عمل دیگر گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند هر گونه اعتراض خیابانی علیه طرح خلع سلاح را به تعویق بیندازند، زیرا هنوز امکان گفتگو با دولت وجود دارد. او در این حال تهدید کرد اعتراضات آتی ممکن است دامن سفارت آمریکا در بیروت را نیز بگیرد. حزب الله مدعی است که سلاح این گروه برای مقابله با تهدیدات و حملات اسرائیل و برای دفاع از منافع ملی لبنان به کار رفته و می‌رود. اما مخالفان سیاسی حزب الله در لبنان این گروه را متهم می‌کنند که با توسل به سلاح مطالبات سیاسی خود را که تحت تأثیر جمهوری اسلامی ایران است بر کشور لبنان تحمیل می‌کند.
گزارش شنیدید از ایلیا جزایری. اما خبر دیگر از ایران. دفتر جامعه جهانی بهایی می‌گوید در استان اصفهان اموال بیش از 20 شهروند بهایی را صرفاً به دلیل اعتقادشان مصادره کرده و تنها با ارسال یک پیامک و خارج از چارچوب‌های قانونی آنها را از این توقیف و مصادره‌ها مطلع کردند. دامنه این مصادره‌ها مزارع، خانه‌ها، خودروها و حساب‌های بانکی را در بر می‌گیرد و مقامات با استناد به اصل 49 قانون اساسی و بنابر بیانیه دفتر جامعه جهانی بهایی بدون هیچ گونه مدرک و بدون طی شدن روند دادرسی قانونی یا شفافیت اموال قانونی بهاییان را توقیف کردند. بر اساس اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و غیره را از جمله موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. دفتر جامعه جهانی بهایی افزود مصادره اموال بهایان در اصفهان از طریق دادگاه ویژه اصل 49 انجام شده که شاخه‌ای از دادگاه انقلاب و زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام است و اموال توقیف شده از طریق این ستاد در اختیار رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای قرار می‌گیرد. معاون اقتصادی استانداری تهران اعلام کرد با توجه به تفاهم انجام شده میان وزارت صنعت و وزارت نیرو، شهرک‌های صنعتی استان تهران 2 روز در هفته تعطیل خواهند بود. بنابر برنامه اعلام شده، شهرک‌های صنعتی استان تهران شب‌ها نیز از ساعت 18 تا 24 به جز در حد روشنایی معابر و فعالیت‌های حداقلی وضعیتی معادل تعطیلی خواهند داشت. افزایش خاموشی‌های برق در شهرک‌های صنعتی علاوه بر فشار بر تولید کنندگان، افزایش قیمت کالاها و فشار مضاعف بر مصرف کنندگان را در پی خواهد داشت. این همه در حالی است که به ادعای معاون اقتصادی استانداری تهران با نصب مولدهای تولید برق، بخشی از خاموشی‌ها در شهرک‌های صنعتی استان تهران کاهش یافته است. و چند خبر کوتاه. مقامات ترکیه شهردار یک منطقه کلیدی استانبول را بازداشت کردند. مذاکرات سازمان ملل متحد در مورد پیمان جهانی پلاستیک بدون دستیابی به توافق به پایان رسید. و نعیم قاسم دولت لبنان را به خاطر تصویب مصوبه خلع سلاح حزب الله تهدید کرد. سپاس که همراه و شنونده بخش خبری رادیو فردا بودید. من رویا ملک به شما بدرود میگم.